اثری از بحث حق باقی مانده عرض کنم. حق سه قسم: حق عینی و حق شخصی و حق معنوی. حق عینی آن حقی که متعلق است بین متعلق است به عین و ذوالحق مسلط بر عین. مثل حق و تحجیر، حقی برای شخص نسبت به زمینی که آن را تحجیر کرده، حق و سکنا حقی است که ذوالحق نسبت به سکنای در یک دار دارد، حق الانتفاع، حق الرهانه حق دارد مرتهن نسبت به این عین که اگر مدین اداء دین نکرد دینش را از آن استیفا کند. حق الجنایه اگر عبدی کشت یک کسی را، ولی مقتول حق دارد که این عبد را استرقاق کند. فرقی که بین حق الجنایه و حق الرهانه گذاشتن اینی که در حق الرهانه مشهور بیع را صحیح نمی دانند که شخص راهن یعنی بدهکار این مورد رهن را به دیگران بفروشند، ولو نظر خلاف مشهور مثل مرحوم آقای خویی این هست که بی صحیح هست، ولیکن ینتقل العین متعلقا لحق المرتهن. من خانه ای را که رهن داده ام بابت بدهی خودم به بانک بفروشم به شما، مشهور میگن نافذ نیست. مرحوم آقای میفرماید که نافذ هست، منتها بانک هنوز هم نسبت به این خانه حق الرهانه دارد. البته شما اگر جاهل بودید به این مطلب که این خانه متعلق رهن بانک است، شما خیار فصل دارید، اما به هر حال بیتهید. در حق الجنایه نه، بیع عبد علی ای حال صحیح است، منتها این عبد منتقل می شود به مشتری متعلقا لحق الجنایه، یعنی ولی الدم حق استرقاق دارد. حال این عبد را شما مولای این عبد به هر کسی بفروشید مهم نیست، همراه و متعلق حق الجنایه منتقل می شود به دیگران. بله بله نه، حق الزکات. برخی قائلن که زکات متعلق به عین هست، اما به نحو حق نه به نحو ملک. بحث است که آیا زکات یعنی مثلا یک دهم این گندم ملک یک دهم این گندم از ملک مالک خارج می شود و می شود ملک اصحاب زکا، که اینها هم اختلاف دارن که این خروج یک دهم از این گندم ها از ملک مالک و انتقالش به ملک اصحاب زکات به نحو اشاعت یا به نحو کلیه المعین مورد بحث. یک نظری هست در مقابل نظر ملکیت و اون نظر حقیته. آی سیستانی یک تعبیری دارن، میگن حق الزکات از زکات و حق متعلق بالعین لا على نحو حق الرهانه ولا على نحو حق الجنایه بل به نحو آخر، نه حق الرهانه که بگیم بی صحیح نیست، نه از قبیل حق الجنایه بل به نحو آخر، چون ایشان معتقد است که کسی که زکات به مالش تعلق گرفته اگر بفروشد این مال را قبل از اداء زکات بی صحیح است. ولیکن واجب است بر مشتری اداء زکات آن و بعد از اداء زکات آن می رود و از بایه مطالبه خسارت می کنه. اما بی صحیح، یعنی اگر شما رفتید مال زکوی را خریدید بی باطل نیست. خب اینم حق الزکات، این راجع به حق این. اما حق شخصی حقی که شخص بر دیگران دارد، حق شخصی رابطه ایست میان دو شخص، یکی ذوالحق است و دیگری من علیه الحق. مثلا دین حق شخصی، چرا؟ برای اینکه من مالک فلان مبلغ در ذمه مدین هستم، رابطه ایست بین من و بین اون شخص، به این میگن حق شخصی. یا در غیر دین، در مثلا شرط، مشروط له حق دارد بر مشروط علیه، با اینکه مشروط علیه بدهکار نیست، صرف التزام. حالا این التزام در شرط التزام معاملی است، گاهی التزام شرعی است، مثل این که پدر باید نفقه ولد را بدهد، این حق شخصی، یعنی حق شخصی ولد هست ان ينفق علیه والده اذا کان الولد فقیرا، و همینطور حق شخصی والد هست ان ينفق علیه ولده اذا کان الولد فقیرا. شوهر در رابطه با زوجه خودش بدهکار است به نفقه، حق شخصی نفقه زوجه از قبیل دین است، ولی حق شخصی نفقه اولاد یا ابوین از قبیل دین نیست، صرف عهده است، به اون میگن زمان عهده به نفقه زوجه میگن زمان ذمه، به نفقه اولاد و ابوه میگن زمان عهده. یعنی بدهکار نیست. حالا اثرش اینه، اگر پدر در حال هر جور بود گذران زندگیش رو یک جوری اداره کرد، بعد از سالها دیگه صبرش به سر آمد، رفت شکایت کرد که این پسرم نفقه مرا نمیدهد، حق نداره قاضی نفقه این چند ساله رو از این پسر بگیره. میگه خب پدر بالاخره زندگی خودتو تا حالا کردی، حالا اگر بنا بود بری هر سوچه با سختی زندگی بکنی کردی، کل برکتی باشی، رفتی کل برکتی شدی، از این به بعد بله مطالبه حقت میکنی بکن. اما در رابطه با زوج و زوجه اینطور نیست. زوجه چون طلبکار هست میتونه نفقه سالهای گذشته را هم بگیره. گفتش اینه که در روایات ما واجب زوجه میگن علیه کسوتها، علیه نفقتها، اما راجب ابوین میگن علی الولد ان ينفق، بر ولد انفاق واجب است بر والدین. انفاق و لازم است میشه حق غیر دینی، ولی نفقه زوجه یعنی خودمون کسوه، ما یقیم دهره ها، ما یکسو جفته ها، خود اون اعیان یعنی خود اون مثلا فقط خورد و خوراک و پوشاک بر عهده شوهر هست، این ظاهرش دینه دیگه. مثل یه هم میگن لکه علیه مانون، ظهور در دین داره. یه هم میگن لکه علیه ان ادفع الیک کذا، این ظهور در دین نداره، این میتونه صرف حق شخصی غیر دینی باشه. خب این هم حق شخصی هست. قسم سوم حق معنوی. قبل از این که ما حق معنوی رو بحث کنیم که بحث مهمی هست، دو تا نکته عرض کنم. نکته اول این است که گاهی بعضی از اقسام حق هستن اصطلاحاً به اونها گفته میشه حق عینی، ولیکن به طور دقیق حق عینی نیست ولی ملحق است به حق عینی. مثل حق الفصل، حق فصل حقی که ذوالخیار دارد نسبت به عقد، ولی مشهور این را حق عینی می داند، میگن حق دارد ذوالخیار نسبت به این عین، حق آن حق استرجاع آن را به ملک خود دارد. ولی خب ما دلیل نداریم بر این که حق الخیار حق متعلق به عین است، ولذا اگر من علیه الخیار فروخت عین را، عین بیعش صحیح، حتی در خیار شرط، در بیع شرط اگر آمد مشتری فروخت این مبیع را، با اینکه بایع برای خودش خیار شرط قرار داده در ضمن بیعش، بیع صحیحه برای اینکه این مشتری مال خودش را فروخت، البته خلاف شرط کرده، چون شرط ارتکازی این است که این مبیع را نفروش، بگذار تا یک سال من شاید پول آن را پس بدهم به تو و خانه ام را بگیرم. ولیکن تخلف از شرط کرده مشتری و این خانه رو فروخته، چرا به اشتهی نباشه؟ اگر حق خیار متعلق به این بود خب مشکل میشد، چون بیع این خانه مصداق تضییع حق میشد، ولیکن حق الخیار متعلق به این دلیل نداریم، هست حق الخیار متعلق است به عقل، یعنی لغو فسخ العقل. نه، هنوز هم بایه، هنوز هم بایه حق الخیار دارد، منتها وقتی که میاد پول رو به من میده بدن مشتری، بعد میگه خب خانه ام رو پس بده، من مشتری میگم خانه ات را فروختم، مشهور میگم بی باطله، چرا خانه این آقا رو فروختی؟ چون حق الخیار رو متعلق به این میدونن در بیع و شرط. اما دلیل قانع کننده ندارن مشهور بر حرف خودشون، مقتضای قاعده اینه که این بیع صحیحه، ولیکن بایه از مشتری قیمت خانه را به نرخ روز مطالبه میکنه. 10 میلیون میده به مشتری، میگه خونم رو پس بده، مشتری میگه خونت یک ماه قبل فروختم، بایه میگه خب به نرخ روز پول خونه رو بدم. نه، چون بیع صحیح است. نه، حق الخیار متعلق به این نیست، حق الخیار متعلق است به عقل، لهو ان یفسخ العقل. فرق میکنه با مثل حق الشفعه، مثل حق الشفعه حق متعلق به اینه. مثال بزنم، شما یک خانه ای بود مشترک بین شما و برادرتان، شما سهمتون رو فروختید به زید، فقها میگن که بعد از اون که برادرتون فهمید، حالا چند سال بعد، مثلا امروز 3 دنگ این خانه که مال شما فروختید به زید به 20 میلیون، بعد از 5 سال برادرتون خبردار شد، از خارج برگشت، آمد بهش گفتن که 5 سال پیش 3 دنگ اخویت فروخته شده به این آقای زید، برادر شما میاد اینجور فتوا اینه، حالا دیگه تحقیقش با شما، همون پول 5 سال قبل همون 20,000 تومن 20 میلیون تومن رو میده به زید و خونه رو پس میده. چرا؟ برای که تا حالا خبر نداشت برادر شما که شما خونه رو فروختی، سهم خودت رو فروختی، سدنگ خودت رو فروختی، خبر نداشت، یا حالا موضوع رو خبر نداشت، یا خبر نداشت که حق و شفعه داره. حالا فهمید، فقها اینجور فرمودن. خب در اینجا این برادر شما احق است به اون سهمی که شما فروختید، یعنی چی؟ یعنی میتواند برود اون 20 میلیون را به زید بدهد و اون 3 دن را از اون پس بگیرد، یعنی تملک میکند برادر شما که مالک 3 دن دیگر هست، این 3 دنگی را که شما به زید فروختید به دادن همون ثمرم. حالا پول بنگاه هرچی داده شده اونا دیگه از جیبتون رفته، برادر شما فقط نگاه میکنه به همون متن قولنامه 20 میلیون، اما حالا حق بنگاهی می شود نمیدونم 200,000 تومان یا چقدر، اینا دیگه ربطی به اون نداره، اون فقط ثمن را میده. خب این به این میگن حق و شفعه. حق و شفعه متعلق به این است. این که در کتاب فقه العقود گفتن حق و شفعه تعلق میگیرد به جامعه، به جامعه بین چی؟ به جامعه بین این که الان همین برادر شما میاد میگه یا این سدونگ را که به زید فروخته شده من حق دارم تملک کنم، یا باید زید این سدونگ را به برادر من پس بده. یعنی این برادر شما، ما چی میگیم؟ ما میگیم حق دارد 20 میلیون را به زید بده، سدونگی را که شما به زید فروختید پس بده. در کتاب فقه العقود گفتن که در صفحه 151، جلد 1 صفحه 151 گفتن که حق و شفعه اینه، برادر شما که شریک است میاد مخیر می کند زید را، زید مشتری را، یا این سدونگی را که خریده میگه یا به من بده با اون 20 میلیونی که بهت میدم، یا پس بده به برادرم که برگردد به حالت اول که ما شریک بودیم با برادرمان. برادرمان فروخت به زید، من میروم به زید میگویم اما ان امتلک حصه ای را که تو خریدی با پرداخت 20 میلیون که ثمن است، و یا این که این حصه را که خریدی به برادرم که بایع بود پس بده. من نمیدونم اینو از کجایشون آورده. شریک احق و به شفعه است، هم تسالم فقها است هم ظهور عرفیش اینه. یعنی بیاد شریک بگه آقای زید بیا این 20 میلیونی که دادی به برادرم که شریف بود با من در این خانه، سهم برادرم رو به من بده. اگر قبل از این که من اعمال شفعه بکنم زید بره با برادر من تبانی بکنه، بگم بیا ما میدونیم تصمیم بر این است که فردا ساعت 9 خلاصه بیاد عقد به شفعه بشه، زید که مشتریست بره با برادر من که بایع هست تبانی کنه، زودتر اقاله کنه، مشکلی نیست، موضوع حق و شفعه از بین میره. اما من از اونا زرنگترم، سریع تلفن رو ور میدارم میگم آقای زید قبل از این که اینا اقاله ای بکنن این 20 میلیون رو تملک میکنم، اون سدونگی را که تو خریدی در مقابل 20 میلیون، سریع 20 میلیون رو میفرستم برای زید قبل از این که اونها موفق به اقاله بشن. پس من حق و شفعه هم به تملک و سهم شریک هست که فروخته هست به اجنبی، من حق و شفعه هم اینه. بله اگر مشتری با شریک من که بایع هست تبانی کند اقاله کنند قبل از این که من عقد به شفعه بکنم با رد ثمن، او موضوع رو از بین میبره. این معنیش نیست که حق شفع قائم است به جامعه. چون معنی این که حق شفع قائم است به جامعه یعنی من حق ندارم الزام کنم به خصوص این که من تملک می کنم این سدون را در مقابل 20 میلیون تومان ثمن این سدون. معنای حق الجامعه اینه که از اول من باید زید رو مخیر کنم، بگم یا برو پس بده به برادرم یا من تملک میکنم. نه اینجور نیست، من لازم نیست رو مخیر کنم به جامعه، من از فرصت استفاده میکنم قبل از این که موفق بشن اینها اقاله ای صورت بدن و چه بسا اصلا برادر من امتناع بکنه از اقاله، یا نه قبل از اینکه موفق به اقاله بشن من میرم عقد به شفعه میکنم و هیچ مشکلی نیست. خب این عرض من اینه، فرق است بین حق الخیار و حق الشفعه. حق الشفعه حق عینی، ولیکن حق الخیار درسته که از اقسام حق عینی ذکر شده در کلمات، اما این مبنی بر مسامحه است، یک سن خاصی حقی متعلق به عقد. حالا دیگه برای زیر خلاف اینو ملحق میکنن به حق عینی، ولیکن آثار حق عینی را نداره. اگر در بیع به شرط الخیار که بیع الخیارهای معروف بیع شرط میگن بیع الخیار میگن، مشتری رفت فروخ خلاف شرط کرده، چون شرط این است که ولو ارتکازن که نفروخت، اما اگر فروخت مقتضای صناعت اینه که بیع صحیحه. چرا بیع باطل باشه؟ به چه دلیل بیع باطل است؟ بله مثل اینه که شرط بکند زن اول ازدواج مجدد نکن، حالا این مرد ازدواج مجدد کرد، این ازدواج مجدد باطله؟ چرا باطل باشه؟ فوقش خلاف شرط کرده، که چرا خلاف شرط کردی؟ اون عرض کردم چون حق الخیار در بیع شرط قوامش به دقائق نیست، من بایه اعمال خیار میکنم بعد میبینم خونه در دست مشتری نیست، فروخته شده به دیگران، فرق کردم پولو میدم قیمت خانه را به نرخ روز از قیمت یوم الفرد به امروز هست از مشتری میگرم. اما این که مشهور میگن بی سهیمی، این وچه قابل قبولی ندارد. مشهور در خصوص بیع الخیار در بیع شرط که بیع الخیار هست، نه هر خیاری ولو خیار قبل ولو خیار اب، نه در خصوص خیار شرط که در بیع الخیار به اسم بیع الخیار مطرح، مشهور گفتن بیع مشتری باطل هست، ولیکن به نظر خالی از وجه میاد. به هر حال حرف ما اینه که حق الفصل حق عینی به معنی دقیقی نیست، ولی از باب این که نخواستن که قسم جدیدی باز کنن و یا این که مشهور واقعا حق عینی میدانن شده از اقسام حق عینی. اگر مصداق دقیق حق عینی رو بخواهید مثال بده، حق شفعه. امتیاز حق عینی اینه که این عین هر کجا برود حق هم با او میرود. امتیاز حق عینی اینه مادامی که این عین هست ولو در ملک هر مالکی، متعلق حق عینیه من، این امتیاز حق عینی. هر کجا که من حق دارم به عین یک مال، یدور الحق مع هذا المال اینما دار، هر کجا که این مال برود، مثل حق السکنا، اگر من حق السکنا دارم در این دار که در روایات ما عزیز ترجمه کنم به عقد السکنا والحبیث، یعنی میگه اسکن تو کدار مادام حیاتک، مادامی که زنده این خانه رو اسکن تو کدار. حالا مالک مرد، این خانه منتقل میشه به ورثه، اما متعلقا به حق سفلای من. حق عینی خصوصیتش اینه که همراه با این عین هست و تا این موجوده این حق عینی هم. اما حق شخصی تابع وجود اون شخص من علیه الحق، تا من علیه الحق هست این حق شخصی هست. اما اگر من علیه الحق مرد، حق شخصی از بین میره. حق شخصی بقایش به بقای من علیه الحق، حق اینی بقایش به بقای اون اینیست که حق با اون تعلق میده. خب این دو قسم. قسم سوم حق معنوی. چی؟ نمیشته ظاهرا همینی بود که الان گفتم دیگه. همین فرق بین حق عینی و حق شخصی. قسم سوم حق معنوی. حق معنوی عبارت است از حقی که متعلقش عینی، یک امر مجردی، جسمی، ماده نیست، مثل حق تعلیق، حق طبع، حق اختراع. کسی که حق تألیف دارد کتابی نوشت. خب شخص این نسخه‌ای که در ید اوست مهم نیست. این آقا طبق نظر کسانی که حق معنوی را قبول دارن حقی دارد نسبت به ماهیت این کتاب تألیف شده، به وجود تجریدی آن، نه به وجود مادی آن. یعنی حالا این نسخه، اگر این نسخه رو کسی فرض کنید که حالا به نحوی این نسخه آمد و به دستش رسید، اونم وزداش از روی نسخه استنساخ کرد، بعد میگه من نسخه خودم را که استنساخ کردم میخوام برم چاپ کنم، تو حق داری نسبت اون نسخه‌ای که نوشتی؟ میگه نه، من حق دارم نسبت به این کتاب معلق، نه به شخص اون، وجود مادی اون کتابی که من نوشتم. یا مثلا مخترع آمد یک دستگاهی را اختراع کرد، حالا این دستگاه رو که اختراع کرد، این دستگاه یک وجود مادی دارد، خب حق اختراع به این که تعلق نمیگیره که. طرف آمد یه نگاهی کرد، اختراع یا اختراع سمت کرد، یاد گرفت، بعد حالا میخواد بره خودش سرمایه داره هزاران کپی از روی این دستگاه اختراع شده تکثیر کنه و بفروشه. خب این خلاف حق اختراع این شخص است. گاهی تعبیر میکنم از حق معنوی به حق، به حقوق معنوی رو میگن حقوق فکری، چون نوعا این حقوق ناشی از فکر است. مؤلف فکر میکنه، مخترع فکر میکنه، البته گاهی هم اینطور نیست، مثل ناشر پول سرمایه‌شو میخوره اینا، ولی حالا چون نوعاً این حقوق معنوی ناشی از فکر است، اسمش رو حقوق فکری هم میگذارن. و چون بخشی از اینا مربوط به ادب هست، تألیف، نشر، اینا گاهی تعبیر میکنن به حقوق ادبی، ولی تعبیر جامع‌تر همون حقوق معنوی هست. خب حقوق معنوی یک حقوق مستحدثه ای اختصاص به این مواردی هم که میگیم ندارد. حق تألیف، حق طبع، حق اختراع، حق اختراع بله، حالا اونم اختراع بله، حق اختراع بالمعنى العام از توسط متن که اختصاص به اینها ندارد. گاهی حقهایی حق آرم تجاری، سوهان فضا، خب این آرم معروفه. حالا یک کسی بیاد بگه بابا من رفتم حلبی خریدم، سوهانم پختم، دوست دارم روی این بینیستم سوهان کذا، میگن نمیشه، این آرم تجاری حق معنوی این شرکته، ولذا قانونا جرم است که بخواد کسی از این آرم تجاری استفاده کنه، مگر این که بره دم همون صاحب امتیاز این آرم تجاری را. یا گاهی کاروان های حج یک آرمی داره، کاروان مثلا عدالت، کاروان ایثار، خب حالا معروف شده از بس خدمات خوب میده همه دنبال اینن که با این کاروان برن حج، خیلی امتیاز داره. حالا یک کسی همین آرمو و همین اسمو میذاره رو کاروان جدید و تأسیس خودش، اگر کار خودش هم نگیره لاغت کار اون کاروان داره قبلی کساد میشه، حالا خودش چیزی گیرش نیاد ولی حداقل تضعیف میشه اون کاروان دیگه. این امتیازهای معنوی هست. اسلام موقفش در برابر حقوق معنوی چیه؟ وجوهی ممکنه ذکر بشه برای اینکه حقوق معنوی در اسلام مورد قبول هست. وجه اول اینه که اسلام جایی که با ارتکاز عقلا مخالفت نکند، یعنی امضاء ارتکاز عقلا کرده، اصل قبول ارتکاز عقلا است الا ما خرج بالدلیل، و ارتکاز عقلا بر پذیرش حقوق معنوی. و این ارتکاز هم رد نشده است پس مورد قبول است. به نظر ما این مطلب دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که ارتکازی بودن این حقوق معنوی ثابت نیست. این حقوق بیشتر قانونی هستند تا ارتکاز عقلایی، یعنی چون در قانون پذیرفته شده حق تألیف، حق طبع، حق اختراع، ولذا ارتکاز شکل گرفته در میان مردم در محدوده قانون و نه بیشتر، ولذا در حق اختراع میگن هر کس زودتر فرض کند. حالا من اختراع کردم ولی فرصت نکردم برم اداره از اداره هست برای ثبت، بله، اداره ثبت اختراعها و ابتکارها، ثبت میکنن به نام خودشون دیگه، نرفتن یکی دیگه رفت. عرف میگه که خب چرا نرفتی؟ این پس اینها ناشی از قانون، اجازه بدید نشأت گرفتن این ارتکازها از قانون رد کنه. یا راجع به، بله، البته بلا اشکال یک عمر زحمت کشیده، حالا نه فعلا
قانون نه،
یعنی شما معتقدید که مؤلفین در زمانهای قدیم زحمت نمی کشیدن؟ اونا هم زحمت می کشیدن. حالا اگر شما بزنید، مثال دوم بزنم برای این که قانون تابع قانونه، الان کتابهایی که از ایران در بیروت چاپ میشه یا بلعب، اصلا احساس قبح نمی کنید. آقا چرا این کتاب چاپ بیروت رو شما افتت کردید؟ میگید هنوز قانونه، قانونه بین قانونه مثلا راجع به حق تألیف و حق نشر بین ایران و لبنان امضا نشده، اصلا احساس قبح نمی کنید. یا در لبنان برعکس، بالاخره آقا یه کتاب موش و گربه طرف نوشته میاد افتت که کردن چقدر اعتراض میکنه، حق تألیف میگیره از جای خدمتون که حالا این ارتکاز. مثال دیگر بزنم، کتابی از علامه مجلسی نسخه خطی دست شما رسیده، حالا بالاخره رسید دست شما، شما بعدش اینو چاپ کردید از کتاب جدید، نه صاحب حق نیستی، چون شما اگه جز ورثه علامه مجلسی هستی، اجازه بدید ورثه علامه مجلسی شکایت کنم بگن آقا کتاب تألیف شده جد چندم ما علامه مجلسی رو ایشون چاپ کرد، حق تألیف باید به علامه مجلسی بده، علامه مجلسی نیست، به ما ورثه علامه مجلسی، حتی قبول نمی کنه. چرا؟ برای اینکه میگن این قانون مربوط به کتاب های تألیف شده مثلا تا فلان تاریخه، نه قبل از آن. چرا؟ برای اینکه قانون اینو گفته دیگه. میدونم اگر حق عقلایی بود، خب حق علامه مجلسی، خب الحق قدیم لایق که بهوشه. حالا ما رفتیم به علامه مجلسی، خواستیم نامی هم از این مرد بزرگ ببریم، حالا کار نداریم به علامه مجلسی، کتابی که 50 سال قبل کسی نوشته، حالا نقش دستی دست شما، چون همینجوری بالاخره یه جوری نسخه دست شما، برید چاپ بکنید، یه وقت تدلیس میکنید به اسم خودتون چاپ میکنید، او حالا بحثی دیگه، نه به اسم همون مؤلف چاپ میکنید، کسی ادعای حق تألیف نمیتونه اصلا بکنه، چون قانون اینو گفت، قانون از فلان تاریخ به بعد رو میگه. پس اشکال اول ما این است که بسیاری از این حقوق معنوی ارتکاز عقلایی پشتوانش نیست، پشتوانش قانون مصوب در دولت ها. الان مهریه زنها مثلا شده به نرخ روز تو قانون کشور ما، اگرم طلاق بدی در مثلا در موارد غیر عود باید نصف داراییت رو بدی به همسره. حالا یه وقت شرط ضمن العقد هست، خب بحث دیگه ای، ولی نه قانون اونان ابتدایی، نه شرط ضمن العقد. خب ممکنه به مرور زمان تبلیغات که میشه اصلا بر اساس همین قانون استحسان طبع پیدا کنه و اقلا این قانون رو مستحسن بدانند. اما این ارتکاز عام و اقلایی نیست که حکم شرعی تابع این ارتکازی باشد که ناشی از قانون است، مقنن هر طوری که خواهد قانون را بگذراند و ذهن مردم را با تبلیغات خودش شستشو بده، بعد بیان بگیم آقا بالاخره این ذهن مردم، این ارتکاز مردم شارم سکوت کرده، پس چشم میکنیم امداشتا این واضح البطلان است. این هم بله یک ارتکازی که ریشه در ذهنیت عقلایی داره و اون منشأ قانون است. اینکه قانون منشأ اون ارتکاز باشه، بله اون جای این بحث رو دارد. تتمة الكلام ان شاء الله تعالی.